أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين وآل محمد. الفصل السابع في أن سبب النفس الناطقة أمر مفارق عقلي. بلطف و عنایت الهی رسیدیم به فصل هفتم از باب سابع از جلد هشت اسفار، که آخرین فصلی است که در این کتاب شریف در سفر رابع، که سفر من النفس من الخلق الى الخلق هست، رسیدیم. و عمده مباحثی که در باب نفس وجود دارد رو جناب سر متعلهین بر اساس یک نظم منطقی و علمی پیش بردن. والا انشاءالله اگر توفیق باشه در پایان این کتاب ما بتوانیم جمع‌بندی از بحث‌های این کتاب داشته باشیم، هم فرصت خوبی است، مرور خوبی است انشاءالله اگر توفیق باشه. خب عرض کنم که بحث در این بخش پایانی این بود که آیا نفس به فساد بدن فاسد می شود؟ فرمودن که نه، نفس به فساد بدن فاسد نمی شود. در فصل پنجم فرمودن، در فصل چهارم فرمودن، در فصل پنجم فرمودن که اصلا نفس یک حقیقت فساد ناپذیر است. در فصل ششم هم این نسبت بین نفس و بدن رو بر اساس مبانی حکمت مشا و بعد هم مبانی حکمت متعالیه بیان فرمودند و روشن شد که نوع تحقق نفس با بقاء نفس متفاوت است. نفس در مقام حدوث جسمانی است و به احکام ماده حاضر و ظاهر است، ولیکن به لحاظ بقا روحانی است و احکام تجردی بر او مترتب است. و اما کیفیت این که یک موجود مادی به یک موجود جوهری و یک موجود مجرد تبدیل می شود رو در حقیقت در این فصل ششم که به تعبیر ایشون هست که فی ذکر میعاد مشرقی بیان فرمودند. عمده بحث هایی که در این رابطه ما باید مطرح بکنیم این چند اصل است. اصل اول این هستش که وجود اصیل است و ماهیت یک امر اعتباری ذهنی است که هیچ برخوردار از هستی و تحقق نیست. اصلا تصور این که برای ماهیت ما بخواهیم سهمی از هستی قائل بشویم، این امکان ندارد. علاوه به اندازه سر سوزنی ماهیت از واقعیت برخوردار باشد، لازمش این است که یک شی از دو حقیقت شکل پیدا کرده باشد، در حالی که ماهیت حد وجود است و حد عین محدود نیست، جزء محدود نیست، بیرون است و بر اساس یک انتزاع ذهنی در حقیقت برای ذهن حاصل می شود. لذا ماهیات را در همین کتاب اسفار بر اساس حکمت متعالیه ظهورات الاشیاء لدل اذهان مطرح می کند و الا به هیچ وجهی سهمی از ماهیت در خارج نیست. بعضی ها تصور کردند که همونطوری که مثل ماده و صورت در خارج دو وجود هستند که به یک وجود موجودند، شاید وجود و ماهیت رو ما چجوری اینگونه در حقیقت تصور کنیم. در حالی که ماده و صورت دو تا امر وجودی هستند، محقق هستند، هر کدام از اونها شأنی از شؤون هستی است، یکی فعلیت است، دیگری ماده است. این فعلیت وجود دارد، اون ماده وجود دارد، ولیکن چون برای تحققشون هر کدام نیازمند به دیگری هستند، در سایه همدیگر یافت می شوند. اما وجود و ماهیت این گونه نیستن که مثل ماده و صورت باشند که هر دو وجود داشته باشند و بخواهند در کنار همدیگر بر اساس یک اتحادی وحدتی برشون ایجاد بشود. نه، ماهیت ما شمت رائحت الوجود صرفا یک امر اعتباری و انتزاعی است و از حد اشیاء انتزاع می شود، نه اینکه برای حد یک سهمی از هستی و واقعیتی در خارج باشد، که حالا این مباحث رو در بحث اساسات وجود بایستی بیشتر توجه کرد. بعد از اینکه روشن شد وجود اصیل است و واقعیت با وجود هست، به نحوه این وجود در خارج می‌پردازند که آیا این وجود واحد است یا کثیر است. اگر واحد است، یا وحدت شخصیه دارد یا وحدت تشکیکیه دارد. اگر کثیر باشد، خب می‌شود متباین به تمام ذات و وجودات از یکدیگر ممتاز هستند و تنها در یک مفهوم انتزاعی وجود با هم اشتراک دارند و هیچ به اصطلاح هیچ وحدتی بین این وجودات نیست. اینها متباینات هستند به تمام وجودات و متکثرند، همون گونه که مشائین این گونه معتقد بودند. خب این تباین نیست، بین وجودات وحدت است. خب آیا این وحدتی که برای وجود هست، آیا وحدت شخصیه است که اهل معرفت میگن که وجود در حقیقت در یک حقیقت به عنوان واحد شخصی فقط میتواند مطرح باشد و سایر موجودات در حقیقت اونها ظهورات هستند، اونها نمودها هستند، هیچ کدام از اونها از بود خبری ندارند، از هستی خبری ندارند، هیچ کدام از اونها بود نیستند و فقط نمود هستند. این هم باز نگرش عرفانی است که باز از فضای بحث دور است. اون چی که در حکمت متعالی مطرح است این است که وجود اصالت دارد، تحقق به ذات مال وجود است، وجود متحقق به ذات است و هر چه که غیر از وجود است بل وجود متحقق است، و لذا ماهیات بل وجود متحققن. البته تحقق اونها هم بل تبع هست یا بل عرض هست، یه بحثی است که باز داره مطرح می شود در حکمت متعالیه. ولیکن با نگرش های حکمت متعالیه روشن می شود که وجود اصالت دارد، یک، و این وجود در خارج نحوه وجودش نحوه تشکیکی است، یعنی ذو مراتب است، مرتبه از او اعلاست، مرتبه از او متوسط است و مرتبه از او ضعیف هستش. این وجود در عین حالی که دارای وحدت هست ذو مراتب است، هیچگاه از وحدت او چیزی کم نمی شود و چیزی هیچگاه هم از کثرت مراتبی او کم نمی شود، همواره یک حقیقت واحد مشکک است. وقتی حقیقت واحد مشکک بود، این می تواند از یک نشعه به نشعه دیگر، اون متحرک در این بستر وجود می تواند حرکت بکند، موجود می تواند از حیثیت های جمادی بگذرد، به حیثیت نباتی برسد، به حیثیت حیوانی برسد، به حیثیت انسانی برسد، به حیثیت ملکی و عقل مفارق بشود. پس ما اینجا به سه اصل یا چهار اصل محتاجیم: یک، اصالت وجود، دو، وحدت تشکیکی وجود، سه، اشتداد در وجود، و چهار هم این که موجود متحرک به حرکت جوهری است. این اشتداد قابلیت این وجود را میرساند، و اما اون موجودی که از یک مرحله به مرحله دیگر میرسد بر اساس حرکت جوهری است. این چهار اصل دستمایه این معناست که یک موجود مادی چگونه موجود مجرد می شود. این به همه حیثیت های ما برمیگرده. در مباحث تقرب الالله، خب این مسئله هست، ما میگیم که مثلا انسان نماز می خواند قربتن الالله، روزه می گیرد قربتن الالله. این تقرب الالله چجوریه؟ یک مسئله ذهنی و انتزاعی است یا نه یک بستر فلسفی برای وجود دارد؟ بستر فلسفی تقرب الالله همین چهار اصل است که ملاحظه فرمودید. خب مشخص است که این قرب مکانی که نیست، که انسان از یه مکانی به مکانی نزدیک بشود، خود به خدا که نزدیک بشود، مثلا معاذ الله خدا جسمی دارد، جای و مکانی دارد و انسان بر اساس حرکت مکانی از یه مکانی به مکان دیگری منتقل. این که نیست که، این مکانت است. خب این مکانت مال نفس است، نه مال بدن. بدن که تقرب به ساحت الهی پیدا نمی کند، چون بدن یک امر مادی است و در اونجا منزه از مادیت است. خب پس این مال یک موجود مجرد است. خب حیثیت تجردی انسان چیه که میتونه اونجا بره؟ اونه که امکان حرکت و از یک مکانتی به مکانتی هست، مال نفس است. خب نفس چجوری این مسیر رو طی میکنه و به مکانت برتری راه پیدا میکنه، نیل پیدا میکنه؟ ولیکن یناله تقوا منکم، قرب به حق پیدا میکند. این چگونه هستش؟ این تقرب الالله هم بر اساس این چهار اصل است. اگر ما وجود را اصیل ندانیم، ماهیات اصیل باشن، خب ماهیات که مسار کثرتن و هیچ ماهیتی به ماهیت دیگر نزدیک نمی شود، هر ماهیتی در جایگاه خودش قرار دارد، جماد، نبات، حیوان، همه اینها به شرط الله هستن. ماهیات که لا به شرط نیستن که، به شرط الله هستن، حد مشخص دارن و قابل نقل و انتقال نیستن که. اگر ما قائل بشویم به اینکه ماهیات اصیلن، ما حرکت نداریم. اگر قائل بشیم که وجود اصیل است اما وجود به نحو تباین اصیل هست، باز هم قابلیت انتقال نداریم، برای اینکه وجودات متباینات به تمام ذات هستند. هر وجودی در مرتبه خاص خودش قرار میگیرد، وجود است اما در مرتبه خودش هستش. اگر بگیم نه، وجود اصیل است اما نه به نحو تباین بلکه به نحو تشکیک هستش، خب به نحو تشکیک اگر باشه، تشکیک یعنی چی؟ یعنی شدت و ضعف. یه مرتبه ضعیف هست، یه مرتبه قوی هستش. اما اگر ما قائل به اشتداد نباشیم، که در اشتداد یعنی یک مرتبه از وجود می شود یک موجودی در اون مرتبه باشد و از اون مرتبه به مرتبه دیگر از وجود انتقال پیدا بکند، انتقال وجودی پیدا بکند، مرتبه ای از مراتب هستی را رها کند و به مرتبه دیگر از هستی بار یابد، این اشتداد هم میتونه مقدمه باشه. و اما اون امر چهارم که دقیقا روشنگر هم نسبت به بخش سوم هست، بحث حرکت جوهری است، که ما بپذیریم که یک جوهر میتواند از مدار معدنیت به جمادیت بیاد، از جمادیت به نباتیت بیاد، چون جواهر مستقلن دیگه. معدن جوهر است، نبات جوهر است، حیوان جوهر است، انسان یک جوهر است. خب انتقال از یک جوهر به جوهر دیگر بر اساس حرکت جوهری امکان پذیر استش. اینجور نیست که فقط حرکت در اعراض باشد و انسان کمن و کیفن و وزن و عینن متاعن امثال ذلک فقط رشد بکند، نه، بلکه برعکس است. و جوهریتون لدینا واقع و اعراض کلن تابعه، اعراض تابع جواهر هستند. و کانت الاعراض کلن تابعه، همه اعراض تابع جوهر هستند. اگر هر که در کم و کیف و نظائر اون پیش می آید، چون این جوهر وجودی داره تغییر پیدا می کنه، عوارض تغییر پیدا می کنه. خب این چهار تا اصل هستن و اگر این اصول پذیرفته نشود، انتقال از مقطع جسمانیت الحدوثی نفس به روحانیت البقایی نفس امکان پذیر نیست. مشاعین و اشراقین و امثال ذالک در حقیقت بر اساس تجرد ذاتی نفس اقدام می‌فرمایند، محظورات فراوانی برای اونها هست. اونها با اشکالات عدیده‌ای روبرو هستند. اصل این که یک موجود مجرد بخواد با یک موجود مادی اتحاد وجودی برقرار کند، استکمال پیدا بکند و در حدوثش محتاج باشد و بقاش محتاج نباشد، این اسئله فراوانی است که برخی از اونها را جناب محقق طوسی در اون نامه و سؤالی که از عالم زمان خودشون جناب خسرو شاهی داشتن اظهار فرمودن. صد متعلهین با توجه به همه اینها آمدن و فضای انتقال نفس را از موطن مادیت به موطن تجرد بر اساس اون چه که در حکمت مشاء وجود دارد و نهایتاً بر اساس آنچه که در حکمت متعالیه هست رو در این فی ذکر میعاد مشرقیین بیان فرمودند. خب در فصل پایانی که فصل هفتم از این باب سابع هم هست راجع به این مسئله میپردازند. برای دیگه نه دیگه باید بدونیم که این موجودی که شدت و ضعف دارد در بستر این موجود ما اشتداد رو باید تصور کنیم. هر کلی جوهری میگه که این موجود بر اساس این بستری که اصیل است و مشکک است و اشتداد پذیر است حرکت میکند. اما اگه ما اشتداد رو قبلا تثبیت نکنیم بعد بگیم که هر کلی جوهری، یعنی این موجود از یک مرتبه به مرتبه دیگه میخواد بره، خب بسترش کو؟ بسترش این است که وجودی که ما او را واحد دانستیم، او را ذو مراتب و مشکک دانستیم، این وجود این امکان براش هست که از یک مرتبه به مرتبه دیگر برود که اشتداد در حقیقت هست. و حرکت جوهری در حقیقت این حرکت جوهری وصف اون موجود است نه وصف وجود. اشتداد وصف وجود است، حرکت جوهری وصف اون متحرک است، اون موجودی است که در بستر وجود حرکت میکنه. خب اونچه که در این فصل سابع و آخرین فصل از این باب سابع و در پایان جلد هشت اسفار مطرح است این نکته است که خب حالا نفس فساد پیدا نمیکنه، نه به بدن فساد پیدا میکنه و نه به هیچ چیز دیگر، اما علت بقای نفس چیه؟ تا ما این علت بقا و مندگاری نفس رو روشن نکنیم همچنان این ابهام وجود داره. چون اون چی که از این به بعد در جلد هشت مطرح می شود این است که خب نفس باقی است. وقتی که نفس باقی است خب این موجود باقی احکامی برای او هست که بحث معاد و اینها از این به بعد مطرح است. آیا نفس به فساد بدن فاسد نمی شود؟ نه. آیا نفس به هیچ وجه فاسد نمی شود؟ نه. خب علت باقی موندن نفس چیه که فاسد نمی شود و همیشه باقی است؟ میگن علت بقای نفس یک موجود مجرده و فارغ است که در این فصل دارم مطرح میکنم. فی ان سبب نفس ناطقه امر مفارق عقلی. خب برای اینکه ما این علت رو برای نفس بگیم باید سایر اموری که امکان علیت برای نفس داشته باشن رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا چه چیزی میتواند علت نفس باشد، بعد بگیم که اونا علت نفس نیستن، پس امر مجرد مفارق علت نفس است. خب ما چی داریم در نظام هستی؟ میگن در نظام هستی موجودات ما یا مجردن یا مادیان. به تعبیر دیگر یا مفارقن یا مقارن. اگر موجود مقارن نتواند موجود مفارقی را بیافریند، خلق کند، ایجاد کند، خب حتما یک موجود مفارق دیگری باید او را ایجاد بکند. خیلی خوب، پس الان رسالت ما این است بریم ببینیم که آیا موجود مادی میتواند علت موجود مجردی به نام نفس باشد یا نه. در عالم ماده هم ما اموری داریم، خود ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه و اون چیزی که جسمانی است، یه قوه‌ای که به اصطلاح جسمانی است. اینا اموری هستن که در نشأه طبیعت هستن. ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه و قوای جسمانی. قوای جسمانی ما بررسی کنیم آیا اینها که شئون مادی دارن می توانند علت ایجاد نفس باشند، که تا زمانی که اینها هستند خب طبعا نفس هم به تبع اونها هست. امر روشن است، اما در این حال فلسفه باید همه زوایا رو روشن بکنه. خب اگر ما اومدیم گفتیم که در نظام طبیعت حرکت حاکم است و در نظام طبیعت هیچ چیزی نمیماند و همه چیز در حال حرکت است، خب طبیعی است که پس علت باقیه نداریم تا به تبعش یک علت معلول باقی داشته باشیم، که این روشنه. اما در این حال ما بیاییم ببینیم که آیا اصلا این موجودات یعنی ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه، قوای جسمانی که اینا دیگه بیشتر ما دیگه چیزی غیر از این در عالم طبیعت نداریم. ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه و قوای جسمانی. قوای جسمانی یعنی چی؟ یعنی یک نوع انطباعی در بدن دارن ولیکن به لحاظ اینکه قوه هستن یک جنبه وجودی برتری رو میشه برای اونها تصور کرد. جناب سرمتعلین در اینجا البته این بحث‌ها بحث‌هایی است که در قبل هم بوده، با همین عنوان هم در مباحث مشرقیه هست، اما با نوع نگرش حکمت متعالیه تقویت میشه این بحث‌ها. میفهمند که ما به سراغ خود صورت نوعیه، چون صورت نوعیه در حقیقت اون جنبه برتر یک موجود جسمانی است، جسم است، جسم به صورت نوعیش در حقیقت هست، ولی اگه صورت نوعیه نباشه ماده و صورت جسمیه به تنهایی نمیتونه تحقق پیدا بکنند. صورت نوعیه است که فعلیت دارد و تحققش هم به در سایه فعلیت اوست و صورت نوعیه فعلیت بخشنده است. ببینیم آیا صورت جسمیه میتواند این کار را انجام بدهد یا نه. دو فصل کردن، یک بحث بحث جسم، بحث دوم بحث قوه جسمانی. هر دو رو تحلیل میکنن و میفرمایند که این دو بر اساس ادله‌ای که یکی پس از دیگری ذکر میکنن میفرمایند که اینها نمیتوانند خالق نفس و مبدع نفس باشند. اینم عرض بکنیم فرق است بین خلقت و ابداع. خلقت خب منشأ هستش، یعنی به اصطلاح از اشیایی انسان کنار هم جمع میکنه و یک موجودی رو ایجاد میکنه که هیچ اینجوری نیست که هیچ سابقه عدم برای اینها سابقه وجودی نداشته باشه، نه، اجزا هستن و این اجزا در کنار هم هستن. واژه صنعت هم یه واژه شریفی است در فرهنگ دینی ما و حتی آیات الهی هم به این صنعت توجه شده است. صنعت در حقیقت یک نوع مهارتی است که با دقت و اتقان و صلابت و امثال ذلک همراه است که خدای عالم هم در قرآن این مسئله اینکه او صانه است و دست پرورده ای دارد که مثلا فرض کنه که موسی را خدای عالم میفرماید که او دست ساخته ای است که خدای عالم در همه مقاطع در همه مواقف وجودی او را مواظبت کرده، مراعات کرده و با اتقان و صلابت این موجود هست. ولی تصنع علی عینی، که در مقابل چشم من تو ساخته شدی، یعنی من تو رو بر اساس اون چیزی که اون هنر و اون ابداع و اون ابتکار و اون ویژگی هایی که برای یک وجود متقن هست. انسان هم همینطوره دقیقاً دیگه، بعضیا انسان ها رو بر اساس تربیت خاص میپرورانند دیگه. خب به هر حال میفرماید که ابداع کار یک موجود جسمانی نیست و نفس مبدع است، یک موجود مجرد است. و حالا ما ملاحظه میفرمایید که به لحاظ ادله چگونه هستش. الفصل السابع فی ان سبب النفس الناطقه امر مفارق عقلی قد سبق فی ما مضا که چی؟ که ان علت النفوس لا یجوز ان یکون هی الجسم به ما هو جسمون. از اون چه که در گذشته گذشت این معنا روشن می شود که علت پیدایش نفوس امکان ندارد که اون علت جسم باشد از اون جهت که جسم است، و الا لکان کل جسمن کذالک. این جسم در حقیقت به همون بدن ها، بدن نمی تواند علت پیدایش نفس باشد و الا هر جسمی از اون جهت که جسم است می تواند علت پیدایش باشد. این که فرمودن قد سبق فی ما مضا یعنی این که بدن نمی تواند علت پیدایش نفس باشد. این جسم اینجا جسم خاص است که همون بدن باشه. بعد میفرمایند که به دلیل اینکه اگر بدن میخواست علت پیدایش نفس باشد، از اون جهت که جسم است، خب جسمای دیگر هم باید همین کارو بکنن دیگه، در حالی که اونا اینجور نیستن. لا یجوز ان یکون هی این علت الجسم به ماهی به ماه و جسمون و الا لکان کل جسم کذالک و تالی باطل فالمقدم مثلو. این خودش استدلال دلیل هستش، اما اینو بازش میکنن، روشن میکنن. این یک. ولا ایزن یجوز ان یکون، یعنی ان تکون علت النفوس قوه جسمانیه. علت نفوس نمیتواند نه جسم باشد و نه قوه جسمانی. لان تلك القوه لا تخلو عن اما لا لان تلك القوه لا يخلو اما ان يكون لان تلك القوه لا يخلو اما ان يحتاج في وجوده الى ذلك الجسم او لا يحتاج اليه في وجوده. برای اینکه اون قوه جسمانی شد دیگه، خالی از این نیست که یا در اصل وجودش به اون جسم محتاج است، یا نه در اصل وجودش بلکه در تأثیرش به اون محتاج است. اونی که در اصل وجودش محتاج است او انقص است، اونی که در اصل وجود محتاج نیست بلکه در تأثیرش محتاج است، خب او اقواست. و کل شقین ممتنع، اون هر دو شق ممتنع هستش، چه محتاج باشد در اصل وجود، چه محتاج باشد در تأثیر، هر دو ممتنع است. فتأثیرها، بنابراین فتأثیرها یعنی تأثیر جسم یا قوه جسمانی، همین قوه تأثیرها یعنی تأثیر قوه جسمانی، فی وجود نفس ممتنع، اون در حالی که وقت فرزت مؤثرتن هازا خلفون. خب اما ادله‌ای که ایشون برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه جسم نمیتواند علت پیدایش نفس باشد، اما بطلان الاول فل وجوهن، چند وجه، سه وجه رو ذکر میفرمایند که به برهان هم که میگن وجه یعنی اون روشنایی دارد، اون ظهور رو دارد. وجه که میگن یعنی امر روشنی رو ما در این بیان بکنیم، با برهان هم باهر است و روشن هستش. اما اولا یعنی وجه اول یعنی که جسم نمیتواند علت پیدایش جسم باشد. فلان صورت الجسمانیه اذا فعلت فی شیئن کان فعلها لمشارکت القابل والقابل هو الجسم والجسم ممتنع ان یکون جزءا من المؤثر کما مزا تحقیق و حاضر وجه. خب ما اگر بخوایم بگیم که علت پیدایش نفس صورت جسمی است، خب صورت جسمی اگر بخواد یه کاری بکنه، در یه چیزی اثر بگذاره، چجوریه؟ شرط میخواد دیگه، اینجوری که نیست که یه موجود مجرد وقتی بخواد اثر بکنه هیچی نمیخواد، یه اراده است که اگر اراده کرد این شی تحقق پیدا میکنه، نه قرب و بود برای او مانع است و شرط است، نه چیزی مقتضی میخواد، نه چیزی عرض کنم که مانع وجود او هست برای ایجاد، تموم شده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اما موجود مادی اگر بخواد یه چیزی رو ایجاد بکنه یا در چیزی تأثیر بگذاره، ولو در حد فاعل طبیعی نه فاعل الهی، خب نیاز به شرایطی داره، هم باید مقتضی فراهم باشه، هم باید موانع مرتفع باشه که بتونه این کار رو بکنه. میفهمند که کان فعلها یعنی فعل صورت جسمانیه لمشارکت القابل والقابل هو الجسم. خب این اگر بخواد اثر بکنه باید در یک امر جسمانی اثر بکنه دیگه، برای اینکه این میخواد تأثیر بکنه در یک امری، خب پس قابل میخواد، پس یک ماده‌ای باید باشه تا در اون ماده بخواد اثر بکنه. ول جسم ممتنع اون ان یکون جزءا من المؤثر کما مضا. جسم هم که اگر بخواد در حقیقت در یک امری اثر بکند، یعنی به اسم حالا فرض بفرمایید بدن بخواد مؤثر باشد در پیدایش روح، این تحقیقش که گذشت که خب یک موجود مادی به لحاظ این که بخواهد در امری تأثیر بگذارد، خب این در خصوص شرایطش، ایجاد مقتضیاتش، رفع موانعش، همه اینها دخیله، مضافاً به این که میخواد در یک امری دیگر اثر بکند. بحث ما در خصوص پیدایش و ایجاد یک امری است، نه اینکه در امر دیگری اثر. اگر بحث در اثر در امر دیگری است، خب پس یک قابلیت خارجی باید باشه، در حالی که بحث ما در باب ایجاد یک امر مجردی است که هنوز به وجود نیامده است، بنابراین این نمیتواند اثرگذار باشد. بل جسم ممتنع ان یکون جزءا من المؤثر کما مضا تحقیق هذا الوجه، که قبلا بیان فرمودن. استدلالش را همینجا هم میفرمایند که اگر بدن بخواد مؤثر باشه در اصل وجود، همه موجودات، همه اجسام باید اثر بگذارند و مؤثر باشن در پیدایش. چرا؟ چون جسم به ماه و جسمان دیگه فرق نمیکنه که بدن باشه یا شجر باشه یا حجر باشه و امثال ذلک، هیچ فرق نمیکنه. بله؟ شریکت و جز نه، جز در مقام علیت، در مقام ایجاد، در مقام علت قابلی که در حقیقت پیدایش علی ندارد. الان ما در مقام بحث علت فاعلی هستیم، علت پیدایش نفس. در مقام علت قابلی که علت ایجاد نیست، این در حقیقت بستگی به پیدایش اون شی دارد. اون شی اگر بخواد پیدا بشود، به لحاظ تحققش نیازمند به یک جسم مثلا ماده یا امثال ذلک هست. اما در مقام ایجاد بفهمید که جزءا من المؤثر، که بخواد در نحوه ایجاد یک شی، خصوصا یک شی که حیثیت های تجردی دارد، بخواد دخالت بکنه. بله، علت مؤده هست. حتی علت قابلی هم اگر بخواییم داشته باشیم، بحث علت ایجادی است، در علت پیدایش نفس است. و اما ثانیاً علت دومی رو که ایشون ذکر می‌فرمایند برای پیدایش نفس، آیا صورت جسمانیه میتواند یا نه، میفهمن که فلا ان صورت الجسمانیه انما تؤثر به واسطه الوضع و حیثیته، لان حیثیت الوضع داخلتون فی قوام وجوده الجسمی و یمتنع حصول الوضع بالقیاس الى ما لا وضع له. خب ببینید، قبلا هم ملاحظه فرمودید که اگر یک امر جسمانی بخواد اثر بکنه، وضع و محاذات میخواد، قرب و بعد میخواد، شرایط و امکانات میخواد، موانع باید برطرف بشه. ما علیه موجودی داریم به نام موجود مجرد به نام نفس. این موجود مجرد به نام نفس اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، خب این علت مادی در اون موجودی که هنوز سهمی از هستی ندارد و مجرد است، میخواد چجوری با او ارتباط برقرار بکنه، وضع و محاذات داشته باشه، قابلیت به اصطلاح تأثیری برای او وجود داشته باشه. یه موجودی اصلا نیست. یه وقت هست که مثلا انسان میخواد گرم بشه، میخواد سرد بشه، یا چیزی میخواد گرم بکنه، چیزی میخواد سرد بکنه. خب وضع و محاذاتی هست، نسبتش به اون شی برقرار است. حالا قربش بیشتر اثر میکنه، بعدش کمتر اثر میکنه، امثال ذلک. اما میخواد یه چیزی رو ایجاد بکنه که اون هیچی، نه هیچی نیست، یک امر معدوم است. خب اگر یک موجود مادی بخواد اثر بکنه، شرطش این است که با یک موجود مادی دیگری مناسبات وجودیش رو درست بکنه، اصلاح بکنه، بعد بخواد که در او اثر بکنه. مثلا میخواد انسان فرض صورت خودش رو ببینه، یه آینه هم وجود داشته باشه، اما انسان وضعش و محاذاتش پشت به آینه باشه، خب فایده نداره که. تا مقابل آینه نباشه، وضع و محاذاتش درست نباشه، مناسباتش با یک موجود خارجی به نام آینه درست نباشه، نمیتونه تصویر خودش رو دقیقاً ببینه، نمیتونه هیچ اثری در او بگذاره. این ویژگی یک موجود مادی است که موجود مادی چون بر اساس ماده میخواد کار بکنه، ماده برای اینکه اثر بگذاره یک وضع و محاذاتی میخواد. فلان صورت الجسمانیه انما تؤثر، این قاعده کلی است، هر صورت جسمانی اگر بخواد اثر بکنه، انما تؤثر و به واسطه الوضع و حیثیتش، به واسطه وضع و حیثیت وضع در حقیقت میتونه. لأن حیثیت الوضع داخلتون فی قوام وجود جسمی، یک موجود مادی و جسمانی ذاتن وضع داره، ذاتن عین داره، ذاتن کیف داره. حالا ما که ما میگیم ذاتن یعنی علامات تشخص اوست، که این علامات اگر نباشد این شی وجود نداره. اگر یک شی مادی عین نداشته باشه، متا نداشته باشه، کیف نداشته باشه، کم نداشته باشه، ما نداریم که، یه شی مادی باشه که کم نداشته باشه، کیف نداشته باشه، وزن نداشته باشه، عین نداشته باشه، متا نداشته باشه، اینا همه اینها عوارض مشخصه او هستن. حالا بر اساس حکمت مشا اینا علل مشخصه بودن، در حکمت متعالیه اینا علائم تشخصن، بالاخره اینا باید باشن دیگه. خب اگر یه موجودی وضع و کیف و عین و متاع و اینها در هویت او دخیل بود، خب اگر بخواد اثر بکنه باید اینها هم وجود داشته باشه دیگه. کجا وایستاده، کجا نشسته، چجوری رفته، چه زمانی رفته و امثال از این هم همه باید باشه. میگن لأن حیثیت الوضع داخلتون فی قوام وجود الجسمی و یمتنع حصول الوضع بالقیاس الى ما لا وضع له، و ممتنع است که یک نوع وضعی رو با یک امری که اصلا حقیقتی نداره میخواد ایجاد بکنه، به اصطلاح بخواد داشته باشه. ممتنع است حصول وضع بالقیاس الى ما لا وضع له، یه موجود مجرد میخواد ایجادش بکنه، اون ما لا وضع له هست. خب این میخواد با وضع خودش در او اثر بکنه. خب اون که مالا وزعله هست، که اون شیعی که هست مالا وزعله هست، زمان نداره، مکان نداره، عین نداره، متا هیچی نداره. موجود مجرد که عین ندارد، متا ندارد، کیف ندارد، هیچ کدوم از اینا رو ندارد که. خب یه چیزی که هویتاً اینها رو دارد و با اینها میتونه کار بکنه، چگونه میتونه در یک امری که مالا وزعله هست اثر بگذارد؟ ان شاء الله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.